أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
در این فصل سوم سه امر مورد بحث بود. امر اول راجع به قوه متخیله بود که نقل و نقد سخنان مشهور اونطوری که رایج بود پرداخت و اظهار نظری نکرد. امر دوم راجع به واهمه است. واهمه اونطوری که مشهور بین حکماست قوه ایست جدای از سایر قوا و نفس به وسیله قوه واهمه معانی جزئی را درک می‌کند. اون مدرک یا جزئی است یا کلی. اگر کلی شد مفهوم است بلاغه، چون کلی صورت نیست مفهوم است بلاغه. اگر جزئی شد یا مفهوم است یا صورت، برای ادراک صورت جزئی قوهی به نام حس مشترک قائلا، برای ادراک معنای جزئی قوهی به نام واهمه قائلا. و اگر او حس مشترک ثابت شد برای او یه مخزنی است به نام خیال، و اگر واهمه ثابت شد برای او مخزنی است به نام حافظ. مرحوم آخوند فرمایند به این که بر اساس اتحاد علم با عالم و معلوم، اگر ما قوه اثبات کردیم به نام قوه واهمه که نفس در این مرتبه چیزی را ادراک می کند، یعنی یک رتبه وجودی دارد که در اون رتبه وجودی با مدرک خود متحد، بنابراین با قطع نظر از مسئله ادراک باید مدرک وجود واقعی داشته باشد تا نفس به مرتبه برسد که او را در یابد و با او متحد بشود با ذهابت ادراک. پس ما قبل از اینکه قوه اثبات کنیم باید مدرک را تدوین کنیم، ببینیم همچین مدرکی در جهان هست یا نه. اگر ما قوه ثابت کردیم ولی مدرک در خارج وجود نداشت، معناش این است که مدرک هست و ادراک هست و با چیزی متحد و مرتبط نخواهد. به این ممکن است چون مدرک وهمی جز حس چیزی دیگر نیست، یعنی همون کلی مضاف به شخصیت و صورت شخصی، و در خارج یا شخص موجود است یا کلی و حس وجود ندارد الا عقل متعلق به خیال یا حس این حس را درک می کند، بنابراین ما قوه هم به نام واهمه نخواهیم داشت. همونطوری که در صفحه 214 پایان بحث قوه خیال وقتی نظر طرفین رو نقل کردن فرمودن الا ان اثبات المغایره بین الحس المشترک و الخیال لیس اندنا من المهمات التي يختل باهمالها شيء من الاصول الحكميه. اینجا هم همون حرف دارن. در اونجا فرمودن حس مشترک به قوه خیال دو باشد یا یکی باشد، نه سودی به اصول حکمیه میرسانن نه زیانی دامنگیر اصول حکمیه خواهد شد، زیرا اون چی که در خارج واقعیت دارد عالم طبیعت است و عالم مثال است و عالم مجردات است. خواه و حس مشترک و خیال دو تا باشن یا یکی، به هیچ مسئله آسیب نمی رساند یا مشکل را حل نمی کند. اینجا هم همونطور است. چه واهمه قوه جدایی باشد، چه واهمه عقل متعلق باشد و عقل مضاف، نه مشکلی را حل می کند نه مشکلی را رفع و ببار می آورد، زیرا اون چی که در جهان واقعیت هست عالم طبیعت است و عالم مثال است و عالم عقل، موجود یا مادی است یا مجرد، اگر مجرد شد یا مجرد تام است یا مجرد محفوف، و چون بیش از سه مرحله نیست، انسان هم دارای سه مرحله است، بخش طبیعت است و بخش مثال است و بخش، و در هر مرتبه هم که مرتبه ادراکی است با عین اون واقعیت متحد خواهد شد. بنابراین این خیلی مهم نیست که قوه واهمه جدای از دیگر قوا باشد یا نه. اما رو اصول فنی در همه کتاب‌ها، در نوع کتاب‌ها در برابر مشهور فرمودن به این که قوه واهمه جدای از دیگر قوا است. در مسئله انواع ادراکات در جلد سوم فصل 13 صفحه 360 اونجا فرمودن که انواع ادراکات 4 است: احساس است و تخیل است و توهم است و تعقل. تقریبا بیش از یک صفحه عبارت هایی را که دارن مال محقق طوسی در شرح اشارات، که مرحوم محقق طوسی در فصل 8 از نمط سوم شرح اشارات همین سخنان را دارد که ادراک 4 قسم است: احساس است و تخیل است و توهم است و تعقل. بعد از اینکه سخن مشهور را به وسیله نقل عبارت‌های اشارات بیان کردن، اونگاه نظر خودشون رو ذکر کردن که ما معنایی به نام معنای موهوم نداریم، ادراک هم به نام ادراک توهم نداریم، قوه هم به نام قوه واهمه نخواهیم داشت، بلکه عقل مضاف است که همون حسه را درک میکنند، چون معنای موهوم جز همون کلی متعلق چیز دیگر نیست. این نظر را در اونجا بیان کرد. بعد فرمودن در حقیقت انواع ادراک هاست 3 تاست: حس است و تخیل است و تعقل، که بعد در پایان جمع‌بندی کردن که انواع ادراک 2 تاست: احساس است و تعقل، زیرا تخیل همون مخزن احساس است، به چیز دیگر نیست و سرش آنه که عالم مجرد بیش از 2 تا نیست، یکی عالم مثال است و یکی عالم. در همه این موارد، چه اون چه که در جلد سوم بیان کردن، چه اون چه که در جلد هشتم بیان کردن، مرحوم حکیم سبزواری نظر دارد. می فرماین به این که ما غیر از کلی و غیر از حسه فردی هم برای این معانی داریم. اون فرد را که یک جزئی مشخص است، اون را کدوم قلبه دارد. ما گذشته از محبت کلی، معنای المحبت که معنای معلومی است، و گذشته از حسه محبت که محبت مضاف است، میگوییم محبت مادر نسبت به فرزند یا محبت کذا به کذا که کلی مضاف است، گذشته از آن افراد خاصی از محبت داریم: هذه المحبه، تلک المحبه و مانند. این محبت های خاصه را که اشخاص جزئی‌اند کی ادراک می‌کند؟ اگر محبت خاصه داریم، مدرکی داریم. مدرک اینها نمی‌تواند عاقله باشد، چون عاقله کلی را ادراک می‌کند، و نمی‌تواند حس مشترک باشد و یا قوه خیال، چون اینا صورت ادراک می‌کند. پس ما مدرک جزئی داریم. مضاف هم به این که اگر ما اشخاص و جزئیات برای این گونه از معانی نمی داشتیم، کلی و حسه را کجا انتظار می کردیم؟ ما اگر محبت های خاصه نمی داشتیم، مفهوم کلی المحبت را کجا انتظار می کردیم؟ ممکن است شخص در خارج موجود نباشد، کلی را عقل درک بکنند. ممکن است فرد موجود نباشد، کلی را عقل ادراک بکنند. این مفهوم کلی را بالاخره باید از جای انتظار بکنند، تجدید شده اون مصادیق قبلی است. بنابراین ما برای این معانی کلیه افراد و اشخاص جزئی داریم. این اشخاص جزئی را کی ادراک می‌کند؟ هذه المحبت را، تلک المحبت را کی ادراک می‌کند؟ نمی‌شود به حواس ظاهره داد، چون محسوس ظاهره نیستند. نمی شود به حس مشترک به خیال سپرد، چون اینا صورت هم نه معنا، نه صورت ادراک بکنه نه معنا رو، در حالی که محبت و عداوت هم امثال ذلک، ارادت و کراهت هم امثال ذلک معانی. و اگر خواستی قوه خیال واهمه را منکر بشوید، باید این دو معنا را بپذیرید. معنای اول این که برای این گونه از معانی فردی در خارج نیست، همونه کلی هم دو حس، در حالی که این چه نیست، اینا فرق داره. ثانیاً اگر معانی وهمی را عقل مضاف به حس درک می کند، در حیوانات که عقل نیست معانی وهمی را اونا چگونه ادراک می کند؟ ناچارید بگویید به این که معانی وهمی را در حیوانات نفوسشون در اثر ارتباط با اون رب و نوعشون درک می کند. در انسان که دارای عقل است می گویید عقل متعلق به حس درک می کند، در اونجا هم ناچارید بگویید رب و نوع متعلق به قوای حیوانی درک می کند. چون این معانی را حیوانات هم درک می کنند و ادراک این معانی به وسیله عقل متعلق است و در حیوانات عقل نیست، ناچارید به جای عقل اون رب و نوع رو بگویید در ادراک می کند. این هم بعید است، برای اینکه این موجود خارجی درک میکند، در خود مییابد و اثر بر او متردد میکند. ظاهر این بیان بیان واردی است، الا اینکه اون عبارتی که دیروز صفحه 239 و 240 همین جلد هشتم نقل شده، اون شاید این مشکل را حل کند. در اونجا مرحوم آخون فرمودن به اینکه عداوت مطلق را عقل درک میکنه. در صفحه 240 این چی فرمود؟ عداوت مطلق را عقل خالص درک میکنه. سطر اول صفحه 240 این است: فالعداوت المطلقه یدرکها العقل الخالص والعداوت المنسوبت الى صورت شخصیه که حسه است یدرکها العقل المتعلق بالخیال، اما والعداوت المنظمت الى صورت شخصیه را یدرکها العقل المشوب بالخیال. فالعقل الخالص مجرد عن الکونین ذاتا و فعلا، والوهم مجرد عن هذا العالم ذاتا و تعلقا و عن صورت الخیالیت ذاتا لا تعلقا، والخیال مجرد عن هذا العالم ذاتا لا تعلقا. اونگاه مسئله اراده و امثالات بپردازیم. این که فرمودن عداوت منظم به صورت شخصی را عقل مشوب به خیال درک میکند، مراد همان است که مرحوم حاجی در ذیل صفحه 240 معنا کردن، یعنی عداوت منظمه الی صورت شخصیه دو امر است، یکی العداوت است یکی از صورت و شخصیه. از صورت و شخصیه را حس درک می کند، العداوت را عقل درک می کند. مراد این است و مراد از عقل مشوب یعنی العقل و الخیال، این در حقیقت دو تا مدرک است به دو تا ادراک. این عقل مشوب نیست، عقل مشوب یعنی عقل متنزل، یعنی مرحله نازله همون عقل که حس مشترک است. حس مشترک است که درک میکند. اگر حس مشترک درک میکند، پس معانی جزئیه را حس مشترک درک میکند، معنای کلی را عقل به ذاته درک میکند، حس هست را هم عقل مضاف، چون حس واقعیتی نداره. حس مجموع کلی و معنای حرفی یک مرکب غیر تام است. لا یقال که حس مشترک نمیتواند معنا را درک کند، زیرا شما حس مشترک را از راه معنا ثابت کردید. یکی از ادله شما مسئله حکم بین شیئین بود، بعد می گفتید والقاضی لابدن یحضره المقضی علیه ما، اون که حکم می کند به ان هذا الابیض هذا الحلو است. حکم مگر امر محسوسی است؟ به شما این را پذیرفتید، شمای مشهور پذیرفتید که حس مشترک چیزی را که محسوس نیست درک می کند. اگر چیزی را که محسوس نیست درک می کند، همین معانی رو هم درک بکنم. راهی برای اثبات قوه جدا نیست. اگر حس مشترک جز محسوسات چیزی رو درک نمی کنن، پس اون دلیل اولتون که می گفتید ما چون جزئی محسوسی را بر جزئی محسوسی دیگر هم می کنیم، حاکم باید طرفین حکم را یک جا حاضر ببیند بعد برشون حکم بکند، این حکم که امر غیر محسوس است، این امر غیر محسوس را به حس مشترک دادید. و اگر در اون دلیل مناقشه کردید و گفتید به اینکه حکم امریست غیر محسوس و از حس مشترک ساخته نیست، مسئله جدایی می شود گفت که این معنا را واهمه درک، یعنی یه قوه جدایی ثابت کنید. اما اثبات اینکه حس مشترک محال است که معنا را درک کند دلیلش چیه؟ دلیل اینکه حس مشترک نتواند معانی جزئی را ادراک کند چیه؟ صرف نامگذاری که دلیل نیست، چون خود وهم هم جزء حواس باطن است. صرف اینکه گفتن او مخصوص درک صور است که سند نیست، زیرا ممکن است این چیز هم معانی را درک کند هم صور را درک کند. همون طوری که معنا و صورت در خارج یک جا جمع می شود، معنا و صورت در وجود علمی هم یک جا جمع بشه. چه دلیلی بر استحاله ادراک حس مشترک نسبت به صور معانی اقامه شده؟ اگر دلیلی بر استحاله اون نیست، همین معانی را هم حس مشترک درک کند و یعیده برهان مشهور که در مسئله حکم به محسوس علا محسوس گفتن حاکم همون حس مشترک است و حکم محسوس نیست، معلوم می شود حس مشترک امر غیر محسوس را درک می کند. اون چرا که مرحوم ابن سینا در علم النفس شفا گفتن به اینکه حکم امر غیر محسوسی است و از این راه خواستن قوه واهمه را اثبات کنن، او یه راه دیگری است. بالاخره ایشون نخواستن استدلال کنند برای حس مشترک از راه حکم، ولی مشهور که بهترین دلیلشون برای اثبات حس مشترک همین الحاکم بین الشیئین لا بد ان یحضره المهدی علیه ماست، معلوم میشد حس مشترک معنا را هم درک میکند. اگر حس مشترک معنا را درک میکند کما هو لازم و مقالت المشهور، و یا دلیلی بر امتناع این که حس مشترک معنا را درک بکند اقامه نشده است، همین معانی جزئی را حس مشترک درک. چه دلیلی بر استحاله ادراک حس مشترک نسبت به معانی اقامه شده و چه اصراری مرحوم سبزواری که عبارت صفحه 240 همین جلد هشتم را که مرحوم آخون فرمودن عداوت منظمه به صورت شخصی را عقل مشوب به خیال درک میکنن، شون بیان تجزیه کنن، یعنی عداوت را عقل درک میکند، صورت شخصی را خیال. این که عداوت منظمه نشو، این دوتا مدرک است و دوتا ادراک است و دوتا مدرک. این که حاضح العداوت نشو، این که عداوت منظمه نشو. عداوت منظمه یعنی عداوت شخصی. عداوت شخصی را حس مشترک درک میکنن که همون عقل مشوبه. حسه عداوت را عقل مضاف درک میکنه چون حسه واقعیتی نداره. عداوت محض را یا محبت محض را عقل درک میکنه. حس مشترک که پذیرفتن از راه حجت سوم، بهترین دلیل برای اثبات حس مشترک مشاهداتی چیزی که در خارج نیست که اول حجت همون حجت ثالث. بنابراین اشکال مرحوم سبزواری رضوان الله علیه تقریبا روی اون برداشتی است که خودشون از عبارتهای مرحوم آخوند دارن. بله اگر عبارتهای مرحوم آخوند طرز دیگر معنا بشود اشکالی برشون نیست، چون مرحوم آخوند میپذیرن که برای این محبتها و عداوتها که معانی هن افراد شخصی هست و این کلی را ما از این اشخاص انتظار می کنیم، این چنین نیست که حیوانات به وسیله اون رب و نو مسائل را درک کنن و در اثر ارتباط با او باشد. او یک مطلبی است جدا و اگرم حق باشد کاری به این قسمت ندارد. اگر معانی جزئیه را مانند صور جزئیه خود حس مشترک درک بکند مشکلی پیش نمیاد. و اون چه هم که در مشهور آمده که عالم وجود گذشته از عالم طبیعت دو عالم است، یکی عالم مثالی که عالم عقل، اون هم به متانتش باقی است. اگر ما معانی موجود داشته باشیم مجرد در کنار عالم مثال یا عالم دیگر هم خواهد، اگر واقعا این معانی جدای از اونها موجودن و قوه هم علاهده باید اونها را درک کند، پس یه عالم علاهدی هم لازم. همونطوری که در خارج اینها با همن، در عالم مثال هم جز حیات نوریه همان است با همن، در عالم عقول هم با همن. این معانی با اون ماهیات با همن، چه در طبیعت، چه در مثال، چه در عالم عقل. جدای از عالم مثال نیست تا اینکه غیر از عالم مثال و غیر و عالم عقل یه عالم وهمی هم ما درست. تا مرحوم حاجی بفرمان به اینکه خب حصر عالم ادراک در دو عالم، یعنی عالم مثال و عالم عقل که تعبدی نیست، می شود افزود. چون یکی از چیزهایی که مرحوم حاجی دارن در همین تعلیقی صفحه 216 و 217 اینه که ولو کان العذر عدم عده مدرکات و عالما علاهده مثل مدرکات الخیال کان تعبدا. اگر ما بگوییم چون قوم نگفتن، این می شود تقلید نه تحقیق. بنابراین ممکن است که اون هم یه عالم جدایی باشد، یا نه عالم مثال و عالم ملکوت دارای درجاتی است، دارای مراتبی است که یک بخشش صور یک بخشش معانی به عهده می گیرد.
در حیوانات چطور این معنا را پیاده بکنید؟
در حیوانات همون حس مشترک درک می کنند. واهمه شون همین است، کاری که حس مشترک، یعنی همون معانی جزئیه را که تا حال صحبتش بود واهمه ادراک میکند، معلوم شد که همون حس مشترک ادراک میکند. نه، واهمه همون حس مشترک است. بله، اگر حسه را بخوایم بگیم درک میکنند، اونجا که درک حسه مطرح نیست. اگر موجود کلی را درک نمی کند، حسر هم درک نمی کند، فقط شخص درک نمی کند. نه، اگر نفس جزئی شد، در حد عالم مثال شد و موجود برزخی شد و تجارت برزخی داشت، معانی مجرد عقلی را که درک نمی کند. همون حس مشترک است. برچون اینها قوا درجات یک واقعیت هن، مرحله پایین تنزل یافته، مرحله بالاست.
اگر عقل تنزل یافته هست،
بله، این حس مشترک مرحله نازله عقل است، نه اینکه عقلی دارند و تنزل کرده در مرحله حس مشترک بسیاری احساس مشترک در آمده. عالم طبیعت مرحله نازله مثال است، عالم مثال مرحله نازله عقل است، عالم عقل مرحله نازله عوالم بالاتر. در حیوانات که عالم مثال است و جرد برزخی است، این مرحله نازله عقل است و همین عقل مشهور است. چون جزئی غیر از کلی متنزل چیز دیگر نیست. ادراکش هم همون ادراک متنزل است. مدرکش هم همون مدرک.
مخزنش دو مخزن میشه.
دیگر نه، همون قوه خیال مخزن هر دوست. دیگر مسئله حافظه از بین میرود. اگر چون که ما واهمه نتوانستیم اثبات بکنیم، حافظه هم اثبات نمیشود. چون حافظه را به عنوان مخزن معانی قرار دادن و خیال را مخزن حس مشترک. اون متخیلی که اثبات کردن، چگونه متخیله در این وسط هم با مدرک صور و با مدرک صور در ارتباط است، هم با مدرک معانی، هم مخزن صور در اختیار است، هم مخزن معانی. چگونه این قوه متخیله از معانی به صور و از صور به معانی، از صور به صور، از معانی به معانی میدهد و میکاهد و خودش ادراک نمی کند که در قوه متخیله اشکال بود. قوه متخیله چگونه میتواند کارگردان باشد و خود درک نکند؟ می شود یه موجود مجردی برای موجود مجرد دیگر حاضر باشد و درک اونجا محقق نباشد. لذا مرحوم آخوند درباره قوه متخیل اظهار نظر نکرده. اثبات قوه متخیله که تصرف بدون درک هست در عالم مجرد قابل قبول نیست. یه صور مجرده، یه معانی مجرده برای یه قوه مجرد حضور دارن بلا درکه، قابل قبول نیست. و اگر یه قوه بنا متخیله این هم میتواند صور را به معانی هم معانی را به صور ارتباط بدهد به تصرف کند، معلوم میشود از یه قوه این گونه از کارها ساخته و این را نمیشود پذیرفت که اینها متصرفند بدون درک. پس یه قوه همین کارها را میکنه. بنابراین دلیل هم اقامه نشده که حس مشترک محال است معانی جزئی را ادراک کنه. قهرن تعلیقی مبارک مرحوم سیدنا استاد رضوان الله علیه صدرش قابل دفاع است، اما ذیلش بیان نافی است. در ذیل فرمودن عبارت شنین در تعلیقی همین جلد هشتم صفحه 217 عبارت شنین فرمودن به اینکه راهی را که مرحوم صدر المتعلهین طی کردند برای اینکه قوه واهمه قوه جدایی نیست گرچه بی خدشه نیست و ما اقامه من الحجه و این کانت مزیفتن لکن یمکن المناقشتو فی کون الوهمه قوتن مستقلتن به وجه آخر. از یه راه دیگری مناقشه اینه که ان المحسوسات انما تقع محسوسه بالحس المشترک بعد وجودها فی الحواس الظاهره کالبصر و سمع و لمس مثلا به اعیان. وقتی اینها به حس مشترک میرسن که سابقا و قبلا در قوای حسیه حضور پیدا کرده باشد. بعد وجودها که الحواس ظاهره کالبصر و سمع و لمسه مثلا به اعیانها و علم نفسه بها علما حضوریه من جهت اتحادها بالقوى البدنیه نحو من الاتحاد. چون نفس فی وحدتها کل القواست، در هر مرتبه عین اون قوه است و مدرک با مدرک متحد است، ادراک حضوری پیدا و علم نفس به این معلومه به ذات، چون علم در حقیقت علم حضوری است، ما علم حصولی نداریم، زیرا اون که معلومه به ذات است به حضورهی لدن نفس معلومه، اون شیء وجود خاص است پیش نفس معلوم است، میشود علم حضوری. این علم حضوری گاهی از غیر حکایت می کند گاهی از غیر حکایت نمی کند. به قیاسش به خارج که معلوم بالعرض است مسئله علم حصولی مطرح است، بلا اونی که معلوم به ذات است علم حصولی نمیشه. معلوم به ذات دیگر علم حصولی نیست. و کذالک علم احساسی الحصولی به هذه الامور المسمات بالمعانی. ما اصلا از چه راه به محبت و عداوت و ارادت و کراهت و دیگر معانی پی بردیم؟ چون اینها را در خودمون میابیم به علم حضوری. از اینها با تبدیل علم حصولی میسازیم، بعد منطبق میکنیم بر اغیار. ما محبت را و عداوت را و دیگر معانی جزئیه را، ارادت و کراهت را در خودمون به علم حضوری میابیم و این یافتن در حس مشترک صورت میگیرد و از اونها بعد معانی انتظام میکنیم. و کذالک علم الاحساسی الحصولی به هذه الامور المسمات بالمعانی کالمحبت و العداوت و رهوه ما اینها مسبوقون به علم نفسه به ها حضورن، که نفس اینها را به علم حضوری میابد، بعد از اینها به علم حضوری تبدیل میکند، مفهوم نیست میتونم کنم. فلمه لا یجوز ان یکون مدرک لهذه الکیفیات نفسانیته و الحس مشترک. خود حس مشترک این کیفیات نفسانی رو ادراک میکند، بعد هم از اونها مفهوم انتظار میکند، بعد هم به غیر سرایت میده. فلیمه لا یجوز ان یکون المدرک لهذه الکیفیات نفسانیته و الحس مشترک، کما ان المدرک لتلک الکیفیات خارجیته علی اختلافها. خوبه خوبه، مدرک کیفیت های خارجی هم همین حس مشترک است، مدرک کیفیت های نفسانی هم همین حس مشترک باشه.
شده چون
ما از راه حواس این کیفیت های خارجی رو درک میکنیم، اون اموری که خارجی از ذات ما هستن که معلوم بالعرض، اون کیفیت هایی که معلوم به ذات ما هستن با وسیله حس مشترک درک میشه، اون که جدای از حیطه نفس است که معلوم بالعرض است، اون که معلواسته است که معلوم بالعرض است،
اون که حواس
ظاهره. بله دیگه، اینو فرمودن اول به حواس ظاهره میآید بعد به حس مشترک. ان المحسوسات انما تقع محسوسه بالحس المشترک بعد وجودها فی الحواس ظاهره کل بسره و سمعه و لمسه مثلا به اعیانها، و از اونجا به حس مشترک میرسه. نه، کیفیت های خارجی یکی از راه حس مشترک هست، برای اینکه نه، چون اون اصل است. این فرق کیفیت های خارجی را با حس مشترک میابیم، چون کیفیت های خارجی را با حس مشترک میابیم، لما لا یجوز که کیفیت های نفسانی را با حس مشترک میابیم. اون را اصل قرار میدن که مفروغ است و مورد قبول طرفین. این را فرع قرار میدن، فرمایند کما ان المدرک لتلک الکیفیات الخارجیت الاختلافها هو، یعنی اون مدرک هو است، یعنی حس مشترک است. لمه لا یجوز ان یکون المدرک لهذه الکیفیات نفسانیته هو الحس المشترک کما ان المدرک لتلک الکیفیات الخارجیه الاختلافها هو هو. پس اون که مورد قبول است این است که کیفیت های بیرونی را حس مشترک درک میکنند، خب همین کیفیت های درونی را حس مشترک درک میکنند. ما محبت را مییابیم از غیر که مفهوم کلی انتظار نمیکنیم، ما مفهوم کلی محبت را، مفهوم کلی عداوت به ارادت به کراهت را از جزئیاتی خود یافته انتظار میکنیم. یعنی محبتی که در ما به علم حضوری معلوم است، نظیر گرسنگی و تشنگی، از او مفهوم میگیریم، نه از محبت های بیرون. ما محبت ها را که محبت های شخصی است به علم حضوری درک میکنیم از راه است مشترک، بعد از اون مفهوم انتظام. اونگاه اگر گفتیم الف دوست باز، اون محبت هم وسیله حس مشترک درک میکنیم، نظیر اون چی که در خودمون میگیم. برهان اقامه نشده است که محال از حس مشترک این کار را به عهده بگیره. اون کسی که میخواد قوه جدا ثابت کند، او باید برهان اقامه کنه. چون تعدد دلیل میخواد، شاید همین باشه. یعنی این مقدار ثابت شد، چون حکیمی که میخواد اثبات کند ما چند قوه داریم، او باید برهان اقامه کند. ما تا حال حس مشترک برامون ثابت شد، مخزنی هم دارد به نام قوه خیال. حالا این مخزن با حس مشترک واقعا دو تا قوه است، یا یک قوه است که لبش شدید است و پایانش ضعیف است و امثال داره. اما اثبات اینکه یک قوه است جدا و مخزن جدا دارد به نام واهمه و حافظه، این به عهده کسی است که مدعی. بله شاید این باشه، ما بیش از این اثبات نکردیم، ما برای نفس بیش از این اثبات نشدیم. محال هم نیست که این قوه همین مقدار همین قوه ادراک کنه. اون کسی که استدلال می کند، اگر ما خواستیم بگوییم محال است که ما واهمه داشته باشیم، مدعی باشیم، باید برهان اقامه کنیم. اینجا که ادعایی نیست. اون که مدعی است برای اثبات وجود واهمه و مخزن به نام و حافظه، او باید برهان اقامه کنه. از این طرف میگویند به اینکه همین قوه به نام حس مشترک اثبات شده است، ممکنه همین درک بکنه، محال هم نیست که این درک بکنه. شما ما هم که نمیگوییم وجود یک قوه دیگر محاله، که دعوایی در کار نیست تا برهان اقامه شد همین درک بکنه، نظائرش که همین درک بکنه. نه، ما نمیدانیم هست یا نه، نه اینکه این مطلبی هست ما شک کردیم در بارش. اون کسی که میخواهد ادعا کند او باید اثبات کند، او ادعا کرد و نتوانست اثبات کند. ما که ادعایی نداریم تا متوقف باشیم، ما یه چیزها رو درک میکنیم، به این چیزها رو هم با حس مشترک میادیم. اگر ادعا کنیم به این که محال است یک قوه دیگری باشد و نتوانیم برهان اقامه کنیم، این دعوای بی دلیلش توقف. او که مدعی است باید برهان اقامه کنه. از این طرف که دعوایی نیست، از این طرف یه سلسله مدرکاتی است که مدرکش مشابهات اونها رو همین درک میکنه، شاید همین رو درک کنه، نظائرش که این درک میکنه. فین قلت که معانی در قبال صورن، چگونه می شود که معانی را همون قوهی درک کند که صور را درک می کرد؟ می فرمایند به مجرد و تسمیت ها معانی قبال صور من جهت جواز قیام صوره کل حرارت و سواد بالخارج من النفس و البدن، این لا یوجب اثبات قوت اخرى مستقله لادراکها. صرف این که اونها را معانی نامگذاری کردن که دلیل نیست ما یه قوه دیگری داریم. این را مشهور باید جواب بدن که شما یکی از ادله حس مشترک را این قرار دادید که حکم بین دو تا محسوس است، این حکم امریست غیر محسوس، پس می شود حس مشترک چیزی را که محسوس نیست درک بکنه. اونگاه در ذیل میفرمان به این که ولایخوا ان الحس المشترک لو کفا فی ادراک المعانی کف الخیال و ایزن فی حفظ المعانی. دیگر مسئله اثبات قوهی به نام حافظه مطرح نیست. و کانت الحافظتو مستغنن انها. الحمدلله.